انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه و البته خبرها و گزارش های بیشتر را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین. امروز هم دوستان موضوعات گوناگون را به بحث خواهیم گرفت، امیدوار هستم که همراه ما باشید. اما نخست عناوین مهم برنامه. سیاست دوگانه امریکا در قبال افغانستان و تهدید شرکت برشنا به مصادره جایدادهای بدهکاران. خب خدمتان هستیم. منابع طالبان به الجزیره گفتند که امریکا به آنها اطمینان داده که واشنگتن هیچ گروه مسلح یا بازیگر غیر دولتی در این کشور را تأمین مالی نخواهد کرد. گفته شده این تضمین ها که مورد استقبال طالبان هم قرار گرفته، در اوایل ماه جاری در دیدار مقامات وزارت خارجه امریکا و نمایندگان طالبان در دوحه قطر ارائه شده، در حالی که جزئیات کمی در مورد این نشست در دوحه در دسترس است. منابع طالبان به الجزیره گفتند که اعضای آنها با اعضای یک هیئت عالی رتبه آمریکایی از جمله معاون سیا ملاقات و گفتگو داشتند. این اولین جلسه میان طالبان و آمریکا پس از ترور رهبر القاعده در کابل از سوی ارتش آمریکا است. در همین حال برند روبین، مشاور ارشد پیشین فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان، هم گفته که گفتگوهای اخیر میان مقامهای طالبان و آمریکا در دوحه درباره پیکار با هراس افکنی بود. روبین در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز اعلام کرده که فکر میکنم حقیقت موضوع بر علاوه مقامهای وزارت خارجه و معاون سیا نشان میدهد که آنان گفتگو درباره هراس افکنی را در اولویت قرار دادند. وی راه گفتگو و اعتمادسازی را برای برداشتن تحریم‌های کنونی بر حکومت سرپرست طالبان مهم دانسته. این مشاور پیشین در بخشی از صحبت‌های خود گفته که تا کنون در برابر حکومت طالبان موضع مشخص نیست. بسیاری از صاحب نظران سیاسی بر این نظرند که آمریکا در حال حاضر بازی دوگانه‌ای را با طالبان در پیش گرفته، از یک سو به بهانه حکومت فراگیر، حقوق بشر و آزادی زنان و طالبان فشار وارد میکند و از سوی دیگر به گونه غیر مستقیم و با روش‌های مختلف قصد دارد سیاست‌های خود را در افغانستان توسط طالبان پیش ببرد. به هر صورت برای بررسی بیشتر از محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل این کشور پرسیدیم که ارزیابی وی از این بازی دوگانه چه میباشد.
همانطوری که در جلسات دوحه همین دوگانگی کاملا محسوس بود، حکومت جمهوریت قطعا می دانست که آنچه که به اینها شریک ساخته می شود اصل بحث ها در دوحه نیست. به همین دلیل همیشه یک شک میان اینها به وجود آمده بود که آقای اشرف غنی نتانست معنای واقعی نیرو روند مذاکرات بین آمریکا و طالبان بداند. وقتی نتانست بیشتر پافشاری کرد بر این که حکومت افغانستان به هیچ عنوان عقب نشینی سیاسی در برابر طالبان ها نخواهند کرد، اونا بیان چیز را شامل حکومت شدند که چنین کاری هم صورت نگیرد. در آخر هم بدون هیچ گونه پیشرفت آمریکایی افغانستان ترک کنند دارد. در این اواخر هم از این گونه سیاست ها تجربه های زیاد حاصل شده. از یک طرف ترک افغانستان توسط نیروهای آمریکایی، از جانب دیگر ارسال نمودن کمک های ملیون دلاری هر هفته به نام کمک های بشردوستانه و سایر کمک ها بلاسته تحت بانک مرکزی افغانستانه که این پول به بازار عرضه بکنه و سبب بشه تا این که امو یک نفس راحت تر امارت اسلامی بتانه به هر صورت در این اواخر آقای بایدن فیصله کرد که ما محدود میکنیم عملیات های پهبادی و عملیات های نیروها و کماندوها و اینا بر علیه مهراب های از روسا در سطح دنیا، همه اینا به گونه اطمینان خاطر بود که به امارت اسلامی داد. کاملا جلسه ای که در دوحه برگزار شد جلسه استخباراتی و امنیتی بوده و عنوان یک شریک امنیتی آشکار سالم تغییر وضعیت را میتواند دید، به دلیل اینکه انگلیس ها هم اعلان میکنن که ما از گروه های مسلح مخالفت طالبان ما حمایت نمی کنیم، ما طرفدار یک حل سیاسی برای بحران در افغانستان هستیم. این اشاره بودن شعار حل سیاسی و گفتگو میان جناح های مختلف یعنی اپوزیت طالبان نشان میده که یک برنامه جدید را آمریکایی‌ها و کشورهای دیگر مانند انگلیس پیش رو دارند که بتوانند به گونه آشتی کنند سیاسیون و جریان های در بیرون از افغانستان ایجاد شده با حکومت طالبان. یک چی میزان نه برای مخالفین در مدرسه برای امارت هنوز گوشن، اما حتی از این گفتگوها دو پر همیشه این سیاست ها دو پهلو بوده و این گفتگوها به گونه حد شده میشد به نحو امارت ناشبه میهد و امریکای حل نده و آتای مناسبات کنم برای ترک کرده من میدارد.
خب صحبت‌های محترم سلجوقی بود، نماینده سابق پارلمان افغانستان. اما بازی دوگانه آمریکا با طالبان در حالی مطرح می‌شود سوی کارشناسان که برخی بر این باورند که آمریکا با مخالفان طالبان به ویژه مقامات سابق حکومت افغانستان هم همین بازی دوگانه را در پیش گرفته. آمریکا در حالی به طالبان اطمینان داده که از مخالفان آنها حمایت نخواهد کرد که به تازگی مقامات روس گفتند که غربی‌ها در تلافی شکست خود در افغانستان تلاش دارند تا با حمایت از مخالفان طالبان یک جنگ داخلی قومی را در این کشور آغاز کنند. اما هوگو شورتر کاردار سفارت انگلیس برای افغانستان با رد اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر این که سرویس های مخفی غربی به ویژه آمریکا و انگلیس از گروه های مخالف طالبان حمایت می کنند گفت لندن به تعامل با طالبان ادامه می دهد. مخالفان طالبان و مقام های حکومت پیشین همواره تاکید می کنند که طالبان باید با ایجاد یک حکومت فراگیر زمینه حضور همه اقوام را در حکومت فراهم بسازد. اما محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پاسخ این مخالفان گفت
خب مهم دو همون فرصت بود که متاسفانه آنها در میگه دمی تقریبا 10 ماه یا 11 ماه اضافه تر تقریبا 11 ماه یا در این قدر ماه اینجا بودن متاسفانه که وقت خوشی میکردن، اما جویان از ما شما که 6 ماه پروسه رعایی زندان ها را زندانی ها را به تأخیر به تاریخ انداختن، باز همچنان 3 ماه دیگر که در اونجا بود باید توافقم طرز العمل با اون طرز العمل که کار یک دو روز بود متاسفانه را به 3 ماه کشاندن. همچنان دیگه بعد از که باز انتخابات امریکا شد اونجا یک طرف دیگه طلب می دویدند و نمیخواستن که بینجا مذاکرات مثبت یا مذاکرات درست و واقعی صورت بگیره تا باشه که مشکلات که امروز میخواد دوباره با مو آب کراستال دوباره پس از این بیلچه را گرفته آب رفته را برمیگردن. متاسفانه که آنها نخواستن یا نکردن یا نمیتوانست هر چیزی که بود. حال یک تحول به میان آمد، یک تحول مثبت است. ما شما میبینیم مشکلات روز به روز حل میگردد. بهتر است از این نظام فعلی حمایت بکنن همه ملت و مردم در چی در خارج هستن چی در داخل هستن. امی یگانه راه حل است. دیگه از اینجا دوباره آنها اگر کسی فکر کرده باشند که نظام حکومت یک میراث است هر کس باید دیگر حصه خود بگیره چنین نیست. سرنوشت ملت مهم است، سرنوشت کشور مهم است. الحمدلله باید مثبت رقم خورده، همین حالت باید دوام بکنه و کاستی ها و مشکلاتی که در پیش رو قرار داره آنها ان شاء الله به مرور زمان و وقت حل میگردد. ما امیدوار هستیم که در نهایت هم مشکل حل گردد.
بسیار سپاسگزاریم از یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری. همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. مسئولان شرکت برشنا اعلام کردند که راهکاری را ایجاد کردند که بر بنیاد آن بدهی های این شرکت گردآوری خواهد شد. مسئولان برشنا گفتند تا کنون بیش از 300 بدهکار شناسایی شدند. حکمت الله میوندی سخنگوی برشنا گفته در کابل تحت یک عملیات تکنیکی و تحقیقی توانستیم که در ساحه مشخص 329 تن از افرادی که بدهکاری بیشتر را داشتند تشخیص کنیم و برای آنها هشدار بدهیم که از این تعداد 33 تن آنان برای دادن قرض خود آماده شدند. و در ادامه گفته کسانی که بدهی خود را پرداخت نکنند جایدادهای آنان ضبط خواهد شد. و گفت
ما کوشش کردیم که چقدر که مکانیزم آسان و طی مراحل آسوده داشته باشه ما ترتیب کردیم که ما فعلا فقط باز هم میگم که خبر دادیم بر اونها و با اونها به تماس شدیم، برشان گفتیم که اونها بیاین و از قرضداری های خود خلاص کنن. اگر ما مجبور بر قدم بعدی شویم چنین قدم خواهد بود، جایدادهایشان رو میگیریم بعدا اگر ما مجبور شویم. فعلا ما با اینا به تماس هستیم و اینا هم تعدادی هستن که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن، حل بسازن تا در آینده با مشکل روبرو نشیم.
سخنگوی برشنا آقای حکمت الله میوندی همچنین در ادامه تاکید کرده که 87% برق افغانستان وارداتی است و این شرکت ملزم به پرداخت بدهی خود به کشورهای صادرکننده برق می باشد.
شما در جریان هستین، ما تقریبا 78% برق ما وارداتی است و زمانی که 78% برق وارداتی باشه و این به اندازه ای که ما برق میگیریم پس به فروش میرسانیم، باید اینمی مبلغی که از همسایه ما قرضدار میشیم به وقت و زمان بپردازیم تا به مشکلات کلانی از روبرو نشیم. پس این مسئولیت همه ما و شما است تا همین پروسه ای که ما تازه آغاز کردیم همکارین ما این تا هموطنهای ما پولای برق خود که قرضدار هستن اگر به سطح پایین است اگر به سطح بالا است پولای برق خود تحویل کنه تا ما و شما در آینده مشکلی نداشته باشیم انشاءالله.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان همراهان خوب رادیو دری، همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را شما دوستای عزیز میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به جزئیات تعیین سطح دانش آموزان اتباع خارجی مقیم ایران. جزئیات تعیین سطح دانش آموزان اتباع خارجی مقیم ایران اعلام شد. رئیس اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت معارف ایران جزئیات تعیین سطح دانش آموزان مهاجر را اعلام کرد. بر اساس گفته های وی این دانش آموزان به دو دسته پایه اول تا نهم و پایه های بالاتر تقسیم می شوند که مقاطع بالاتر از نهم باید جهت تعیین سطح به مرکز امور بین الملل مراجعه کنند. فرید رضایی طی مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت دانش آموزان اتباع خارجی که عمدتاً نیز اتباع افغانستانی و در حال ورود به کشور هستند با توجه به مدرک تحصیلی به دو دسته برای تعیین سطح تقسیم می شوند. فرید رضایی گفته گروه اول اتباعی هستند که در دوره ابتدایی و متوسطه اول تحصیل می کنند و تعیین سطح آنها به اداره کل وزارت معارف در ولایات تفویض شده و نیازی به مراجعه حضوری به مرکز امور بین الملل وزارت معارف جمهوری اسلامی ایران ندارند. فرید رضایی گفته تعیین سطح دانش آموزان اتباع خارجی تا پایه نهم زمان بر نیست و اگر مدارک آنان کامل باشد این کار در کمتر از یک روز انجام می شود. و در ادامه افزود
تا پایه نهم به این شکل هستش که هر روزی که اگر شخص مراجعه کنه به هر کدوم از ادارات کل استانهای ما همون روز برایش اون فرایند ارزشیابی مدارک انجام میشه، پایه استحقاقی دانش آموز مشخص و طی نامه‌ای بهشون اعلام میشه.
رئیس اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت معارف جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت تعیین سطح برای پایه‌های بالاتر یعنی پایه‌های دهم یا 11 و 12 هم نیز به دلیل تعیین رشته تحصیلی در این مقطع صرفاً در اختیار مرکز امور بین الملل وزارت معارف است، اما مستلزم حضور فیزیکی در تهران نیست و دانش آموزان اتباع خارجی می توانند به اداره های آموزش و پرورش در کل کشور مراجعه کنند.
شایعه های بالاتر صرفاً در اختیار مرکز امور بین الملل هست. شایعه های دهم، یازدهم، دوازدهم تو اینجا داره انجام میشه. هم باز مستلزم مراجعه حضوری از تمام کشور به اینجا نیست. باز هم میتونن به ادارات آموزش و ادارات کل مراجعه بکنن، مدارک رو ارائه بدن، اون مدارک از طریق اتوماسیون اداری ارسال بشه، اینجا بررسی بشه، پایه استحقاقیشون مشخص بشه. چون در دوره دوم متوسط منجر به تعیین رشته میشه، بخاطر این حتما باید تو مرکز امور بین الملل با توجه به نمرات دانش آموز در پایه‌های قبلی رشتهشون براشون مشخص بشه، بعد طی نامه‌ای جوابش بهشون ارائه بشه.
خب همچنان در خدمتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. افغانستان بیشترین حجم سرمایه گذاری را در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در ایران انجام داده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست 1401 تعداد 73 مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش 382 میلیون و 400 هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد 7.5 و از نظر ارزش 82.7% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در این مدت افغانستان بیشترین حجم سرمایه گذاری را در ایران انجام داده و چین و ترکیه در رتبه های بعدی هستند. 5 کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب نیست. کشورهای افغانستان با 149.8 میلیون دلار، چین با 75.5 میلیون دلار، ترکیه با 44.8 میلیون دلار، هند با 33.8 میلیون دلار و امارات با 20.9 میلیون دلار هستند. خب همچنان در خدمتان هستیم. این هفته رسانه‌ها اعلام کردند که جلسه دو فوریتی بودن طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرین خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران قرار است که این هفته رأی‌گیری شود. تشکیل سازماندهی مهاجرین خارجی جزو محدودترهایی است که شورای امنیت ملی تصریح در بسرانجام رسیدن آن را از مجلس و دولت می‌خواهد. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلام ایران تاکید کرده که تصویب این طرح از اولویت‌های شورای عالی امنیت ملی است که از دولت و مجلس خواستار تصویب آن شده است.
و محدودترهایی است که شورای عالی امنیت ملی تصریح اون رو از مجلس و دولت خواست. شورای عالی امنیت ملی به درستی بحث سازمان اتباع خارجه رو و ساماندهی اتباع خارجه رو هم از مجلس هم از دولت. من نامه کتبی برای سران دو تا قوه، هم قوه مجریه هم قوه مقننه، هم جناب آقای رئیسی هم جناب آقای قالیباف دادن. شورای امنیت ملی همین موضوع ساماندهی اتباع خارجی و طرح سازمان ملی مهاجرت با این نامه نگاری ها خیلی تصریح شد توی اینکه در صحنه علنی مجلس هم در نوبت مثل من سریع تری قرار بگیره. انشاءالله این هفته احتمال زیاد دشواری بودن اون به رأی سهم علنی مجلس گذاشته میشه.
خب صحبت‌های محترم ابوالفضل ابوترابی بود، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران در رابطه با طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرین خارجی. اما یکی دیگر از طرح‌هایی که برای اصلاح به مجلس فرستاده خواهد شد قانون اعطای تابعیت است. آنگونه که زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفته، قانون اعطای تابعیت ایرانی مجلس دارای نارسایی‌هایی است که با پیشنهادات کارشناسی مجلس 11 برطرف خواهد شد. وی گفت
در واقع در قانون فعلی ذکر شده ازدواج شرعی، در واقع فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مادر ایرانی و در واقع همسر خارجی، مادر میتونه پیگیر تابعیتشون باشه، ولی این ازدواج شرعی مخالف ماده 10-60 هست. یعنی در واقع باید این ازدواج به صورت رسمی ثبت بشه تا اون دختر خانوم که به عقد یک همسر دستگاه خارجی در میاد بتونه در واقع حق و حقوق خود رو دنبال کنه. وقتی ازدواج شرعیه یعنی اینکه بدون هیچ ثبت در جای رسمی این ازدواج میتونه صورت بگیره و در این صورت دست هم اون دختر خانوم و خانوادهشون کوتاه از پیگیری حقوق اون خانم ایرانی. در حال حاضر نهایی شده و ما این رو در واقع ارسال میکنیم برای اینکه در سامانه معاونت قوانین قرار بگیره.
بسیار سپاسگزاریم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید از رادیو دری. دوستان عزیز، این برنامه به همراه خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر و البته مطالب گوناگون دیگر میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان خدمتتان هستیم. با ادامه برنامه، فرماندار تایبات گفته با حضور شبانه روزی نیروهای مسلح در مرزهای مشترک دو کشور ایران و افغانستان، امنیت کامل در همه نقاط مرزهای شرقی برقرار است. مهدی دونده در جمع دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی گفته خراسان رضوی 300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که با اقتدار و صلابت نیروهای مسلح از امنیت کاملی برخوردار است. وی با اشاره به وجود ناامنی‌های متعدد در افغانستان ادامه داد، ولسوالی تایباد ایران در 18 کیلومتری مرز مشترک با افغانستان قرار دارد و برغم ناامنی‌های فراوان در این کشور، نیروهای مسلح مستقر در این نقطه با توان و آمادگی 100% از هر گونه تحرکات غیرقانونی در مرز جلوگیری می‌کنند تا کشور همچون همیشه از نعمت امنیت برخوردار باشد. آقای دونده با اشاره به این که گمرک دوغارون یکی از 5 گمرک اقتصادی برتر کشور است افزود، تمامی ورود و خروج کامیون‌های ترانزیتی در گمرک دوغارون با دستگاه‌های کنترلی هوشمند نظارت می‌شوند و تا کنون هیچ مشکلی خطرسازی که این منطقه را تهدید کند در این کانون اقتصادی مشاهده نشده است. ولسوال تایباد مطرح کرده ایجاد امنیت بالا در نقطه صفر مرزی سبب شده است تمامی مراودات تجاری با کشور همسایه افغانستان برقرار باشد و واحدهای اقتصادی شامل مجموعه گمرک دوغارون، پایانه مرزی، منطقه ویژه اقتصادی، بازارچه و شرکت‌های اقتصادی به طور معمول مشغول فعالیت‌های روزمره خود هستند. خبر دیگر این که والی طالبان در کابل به عنوان وزیر جدید تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان معرفی شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان میگوید که بر اساس فرمان ملا هبت الله رهبر طالبان، شیخ ندام محمد ندیم به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی تعیین شده است. ندام محمد ندیم پیش از این والی طالبان در کابل بود. پیش از این عبدالباقی حقانی رهبر عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی طالبان بود. وی در سفرش به ولایت لغمان گفته بود که نهادهای تحصیلی افغانستان با معیارهای بین المللی برابر می شود. خیلی سپاسگزارم، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. اما طی 14 جنگ و هرج و مرج در افغانستان، یکی از نکاتی که بیشترین آسیب را دید آبدات تاریخی بود که البته نگرانی های زیادی هم در طول این سالها از سوی فعالان فرهنگی و مردم افغانستان مطرح شد. با این حال خبر خوشی که در رسانه ها منتشر شده است که قرار است توجه شود به آبدات تاریخی، به خصوص در ولایت هرات از ولایت باستانی افغانستان قرار است که اقدامات انجام شود برای منار پنجم هرات که یکی از مناطق باستانی افغانستان است و یکی از آبدات تاریخی بسیار مهم. ارتباط ما برقرار شده با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. آقای محمدی سلام بر شما، بفرمایید، میشنویم صحبت های شما را.
سلام، وقت شما هم بخیر و درود خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. خب همونطور که شما هم گفتید، بند آبدات تاریخی از سالهای گذشته به این طرف به دلیل وجود جنگ ها و مصیبت هایی که بر مردم افغانستان تحمیل شده، متاسفانه که در محراق توجه هیچ گاهی قرار نگرفته. بیش از 800 آبده تاریخی و بناهای باستانی در نقاط مختلف ولایت هرات وجود داره که دلایلی همچون بی‌توجهی مسئولان حکومتی در حکومت‌های گذشته، بعض جنگ‌ها، بعض حالا سرقت‌های به آبدات تاریخی و آثار باستانی عمدتاً دست به دست هم داده و زمینه فرسایش این آبده‌ها را متأسفانه که به وجود آورده. خب اخیراً توجه صورت گرفته به این مسئله و همونطور که شما هم گفتید، اعتراضاتی که فعالان فرهنگی در نقاط مختلف افغانستان به ویژه هرات داشتن اثرگذارتر بوده و مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان خود ملزم دانسته به این که توجه بکنه به آبدات تاریخی و در صورت امکان برخی از بناهای تاریخی که در ولایت هرات وجود داره اونا رو دوباره بازسازی بکنه و حداقل جلوگیری بکنه از فرسایش بیشتر و از اینکه فرو بریزه و خدای نکرده این آبده هایی که سالهای سال تاریخ و فرهنگ و تمدن این سرزمین در جسم و برحال هیکل خودش داره از بین بره. مناره پنجم که شما بهش اشاره کردید، یکی از نه مناره با ارزش و قدیمی و تاریخی ولایت هرات است که در مصلای ولایت هرات وجود داشته بر اثر جنگ ها و همچنین شلیک توپخانه هایی که در زمان اشغال افغانستان در توسط شوروی سابق بوده. چهار مناره کاملا از بین رفته و پنج منار در ولایت هرات و در شهر زیبای هرات همی از اکنون خودنمایی میکنه و هزارها توریست و جهانگرد به سمت خودش جذب کرده. منار پنجم یکی از منارهایی که تقریبا میشه گفت این مایل شده و در فرو ریختن بود که مسئولان فرهنگی در ولایت هرات بخصوص کمیته فرهنگی در ولایت هرات اصل توجه کردند. در ملاقات هایی که با مسئولان فرهنگی داشتند به وزارت اطلاعات و فرهنگ سفر کردند و بارها نگرانی های خود از فرو ریختن احتمالی این مناره اعلام کردند. همین بار باعث شد که یونسکو هم توجه بکنه به این وضعیت و کمیته اضطراری تشکیل بده تا اینکه برنامه‌های ویژه‌تری روی دست گرفته بشه و از ریختن این منار جلوگیری بشه. مؤسسه آقاخان که بخشی از کار یونسکو رو در افغانستان پیش میبره این مناره و کار روی مناره رو آغاز کرد. امروز رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم از روند کار بازسازی و جلوگیری از فرو ریختن این مناره در آن بازدیدی داشت و تاکید کرد که باید هرچه زودتر کار جلوگیری از فرو ریختن این مناره پایان پیدا بکنه. همچنان مسئولانی که در بحث کار روی منار پنجم مسئولیت دارند اونا تاکید میکنند که کار به شدت جریان داره و بعد از رسمیات هم کارگران مسئول کار هستند و منار پنجم برحال حفاظت خواهند کرد و اعلام کردند که این مناره هرگز فرو نخواهد.
بسیار تشکر از شما آقای فیض احمد محمدی، همکار ما در هرات، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار.
تشکر، خدا نگهدار. تا کنون بیش از 500 طلبه مهاجر افغانستانی از حوزه علمیه امام هادی علیه السلام در مشهد مقدس فارغ التحصیل شدند. مدیر حوزه علمیه امام هادی علیه السلام گفت این طلاب پس از پایان تحصیلات در افغانستان، شهرهای مختلف ایران و حتی در کشورهای آلمان و کانادا به تبلیغ معارف اسلامی برای مهاجران افغانستانی فعالیت میکنند. حجت الاسلام نصرالله نبیزاده، مدیر مدرسه علمی امام هادی علیه السلام، دیروز در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید طلاب و تقدیر از اساتید و طلاب برتر سال گذشته طی سخنانی گفت: ما تلاش داریم در آینده نزدیک با هدف خدمت رسانی به جامعه دینی، پرورش و تربیت نیروی دینی و مذهبی در شهرهای مختلف ایران که مهاجران افغانستانی در آن نسبت به سایر شهرها بیشتر ساکن هستند، از جمله قم، تهران و رامین و نجف اشرف، مدارس علمیه ایجاد کنیم. حجت الاسلام نصرالله نبیزاده، مدیر مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام، در گفتگو با همکارم در مورد برگزاری مراسم دیروز توضیحات بیشتری داده که دعوت میکنم بشنوید.
روز گذشته ما جلسه افتتاحیه داشتیم و در ضمن افتتاحیه تقدیر از طلاب و اساتید برتر سال گذشته رو داشتیم در مدرسه علمی امام هادی. البته درسای ما از اول مهر ماه شروع شده بود، و ما خب بنا به دلایلی، چون برخی از اساتید مسافرت تشریف داشتن و برخی از طلاب مثلا مسافرت به اربعین اینها داشتن، با تاخیرایی که بود مراسم افتتاحیه تقریبا یک مقدار با تاخیر برگزار شد. اما خب در ضمن افتتاحیه ما بحث تقدیر و تجلیل از اساتید و طلاب رو هم داشتیم. در زمینه مدرسه علمی امام هادی علیه السلام از سال 1175 هجری شمسی در مشهد مقدس بنا به ضرورتی که علمای خدای جمهوریت دیدن مدرسه رو تأسیس کردن، و تقریبا از سال افتتاح تا کنون که بیش از ربع قرن میگذره حدوداً بیش از 500 نفر ورود پیدا کردن به این مدرسه و کد رسمی مدرسه رو داشتن و دارن، های اسمشون هنوز هم ثبت هست و برخی از اینها جزو اساتید قرار گرفتن، برخی از اینها مستر خدمت در خود جامعه افغانستان و شهر مقدس مشهد و جامعه ایران و حتی برخی ها در کشورهای مختلف از عالم دارن در حال خدمت هستن. لذا اینا مربوط به امسال نمیشه، در طول این تقریبا از سال 75 تا الان اینا فارغ التحصیل از این مدرسه شدن. مدرسه ما تقریبا سطح 1 و 2 رو داره، یعنی از ابتدای ادبیات عرب تا سطح 1 و بعدش هم که سطح 2 رو داره به مقدمه بحثای درس خارج انشالله مجتهد شدن رو. مقاطع بالاتر رو باز ارجاع میشن به مدارس دیگر رو به جامعه مستقل عالمیه که وارد مقاطع کارشناسی ارشد و مثلا مستری و دکتری میشن. امسال هم تقریبا ما حدود بیش از 55 تا طلبه داریم. اینا در سطح 1 و سطح 2 دارن در حال تحصیل میکنن و هم در بحث کارشناسی رشته فقه و معارف در حال تحصیل هستن. و از سال 1394 مدرسه ما به طور رسمی جز مدارس پیوسته جامعه المصطفى العالمیه، یک نهاد رسمی در کشور جمهوری اسلامی مخصوص طلاب خارجی هست، قرار گرفته و از این زمینه هم مستر خدمت برای طلبای عزیز هست.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید با برنامه تحلیلی انعکاس. صحبت های محترم حجت الاسلام نصرالله نبیزاده بود، مدیر مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستان، این برنامه را البته و دیگر برنامه های انعکاس و همچنین پخش زنده برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. شما دوستان اگر کدام موضوعی را خواستین که در این برنامه به بحث گرفته شوه، میتونین با ما در میان بگذارید نظرات خود را. شماره پیامک ما در ایران 3800224 و در افغانستان 0794717144. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.